أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. چون سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد و همانطور که قبلا ملاحظه فرمودید عناصر محوری سور مکی اصول دین است، یعنی توحید، نبوت و معاد، گرچه خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم به همراه دارد، لذا اونچه که در فضای شرکالود مکه مطرح بود این آیات سوره مؤمنون مطرح میکند و ابطال میکند. یکی از مطالبی که در بین مشرکین رایج بود و از اونجا به برخی از اهل کتاب سرایت کرد مسئله اتخاذ ولد هست. اونها یعنی مشرکان فرشتگان را فرزندان خدا میپنداشتند، قدیسین بشر را احیانا فرزندان خدا میپنداشتند. همین پندار موهوم به مسیحیت و یهودیت سرایت کرده است. گروهی از اهل کتاب عزیر را فرزند خدا پنداشتند و گروهی از مسیحی ها هم عیسی سلام الله علیه را فرزند خدا تلقی کردند. در این بخش وقتی اصل حرف که حرف مشرکین باشد ابطال شده باشد، دیگر جا برای سخن اهل کتاب نیست. اصل اتخاذ ولد محال باشد، دیگر سخن از فرزند بودن عزیر یا فرزند بودن مسیح مطرح نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که آیات قرآن کریم در جریان ولد سه بخش است، سه طایفه است. یک طایفه مستقیما نقل میکند که گروهی از اهل وسن و سنم یعنی مشرکان به صراحا میگفتند ولد الله، خدا والد است و فرزند دارد، برابر اونچه که در سوره مبارکه صافات آمده آیه 151 به بعد سوره صافات این است: الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله، معاذ الله، خدا والد است و فرزندی دارد. که سوره مبارکه توحید که دارد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، مستقیما ناظر به ابطال این طرز تفکر است. این به صراحه معنای والد بودن، یعنی همون طوری که در انسان‌ها جزئی از یک انسانی جدا می‌شود به صورت فرزند در می‌آید، درباره خدا هم معاذ الله یه همچه تلقی باطلی داشتن. قرآن کریم ضمن نفی این مطلب می‌فرماید به اینکه خداوند منزه از صاحبه است، وقتی او همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد؟ ممکن است به صورت معجزه زنی بی همسر مادر بشود، اما کسی که نه مذکر است و نه مؤنث چگونه فرزنددار بشود؟ لذا تعبیر به منزه بودن، تعبیر به اینکه لم یتخذ صاحبتن در کنار لم یتخذ ولدا مطرح است. گروه دوم کسانی هن یا مطلب دوم یا طائفه دوم از آیاتی که مربوط به ولد هست اون اتخاذ ولد تشریفی است که گروهی از اهل کتاب میگفتن نحنو احبا ابناء الله و احبا او، این فرزند تشریفی نشان تقرب خاص است، ما محبوبان الهیم، فرزندان الهیم، نه به این معناست که از او متولد شدیم، نه به معنای تبنیست که او ما را فرزند خود گرفته که نیازهای او را برطرف کنیم، بلکه ما در اثر بندگی خاص به او نزدیکتر از دیگرانیم، لذا محبوب اویم و فرزند او. این سخن شرعاً ممنوع است، دلیل بر او نیست، اطلاق این تعبیر روانیست و مانند آن، اما این سخن از شرک نیست. نحن احبا ابناء الله و احبا او سخن از شرک نیست، چون خودشون رو اله نمی‌پنداشت. بخش سوم از آیات که مربوط به اتخاذ ولد است آن است که معاذ الله ذات اقدس اله فرزند دیگری را فرزند خود قرار بدهد، تبنی کند، بنوت اتخاذ کند که مشکلات او را و کارهای او را حل کند. این یک نحوه شرک است، الوهیت متعدد است و مانند آن. این طایفه سوم از آیات که ناظر به اتخاذ ولد هست که غیر از مسئله ولد الله سخن از اتخذ الله و ولد هست، با آیاتی نظیر سبحانه هو الغنی ابطال می شود. خدا برای چی فرزند انتخاذ بکند که کارهای او را انجام بدهد؟ او منزه از حاجت است یک، غنیست دو، نه حاجت دارد و نه در کارها محتاج به ابزار و علل و وسائل است، همه ابزار و وسائل به او محتاجند. لذا با این دو وصف از اسمای حسنا این مسئله ابطال شده که فرمود سبحانه هو الغنی، او حاجت ندارد یک، و نیاز دیگران را هم او برطرف میکند که اغنا و اغنا، هم قنیه میدهد هم قنیه، هم غنا میدهد هم قنیه، هم بی نیازی میبخشد هم سرمایه عطا میکند، اغنا با غین و اغنا با قاف. این که در قرآن خدا مغنی و مغنی شد، یعنی هم غنا میدهد هم قنیه میدهد، ناظر به این. خب پس اتخاذ ولد اگر به این معنا باشد که بخشی از کارها را خدا به اونها واگذار بکند، اونها دستیار خدای سبحان باشند، این مستحیل است. در سوره مبارکه سبع مظاهره بالقول المطلق نفی شده است. در سوره مبارکه سبع آیه 22 این بود که غیر خدا هیچ سهمی در نظام هستی ندارد، لا بالاستقلال یک، لا بالمشارکه دو، لا بالمظاهره سه. اگر غیر خدا سهمی در عالم داشته باشد، یا برای آن است که یک ذره ای را مستقلن آفرید، یا برای آن است که در آفرینش و یا تدبیر یک ذره ای او شریک خداست، یا برای آن است که در تدبیر یک ذره او دستیار خداست و تالی به اثره سلاس مستحیل. آیه 22 سوره مبارکه سبع این بود: قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. یک، تقریرش به صورت قیاس استثنایی اینه که اگر غیر خدا سهمی در تدبیر ذره‌ای از ذرات عالم داشته باشد، این مقدم لکان اما بالاستقلال او بالمشارکته او بالمظاهره، این تالی و تالی به اصل حسه هاست مستحیل فل مقدم و مثلو. اگر یه موجودی بخواهد در عالم سهم مستقلی در تدبیر داشته باشد، یا برای آن است که اون ذره را مستقلن تدبیر می کند، یا برای آن است که شریک خداست در تدبیر اون ذره، یا برای آن است که دستیار و معاون خداست، هر سه مستحیل است، زیرا خدای سبحان قدرتش نامتناهی است و هر چه در عالم هست مخلوق اوست، الله خالق کل شیء. لذا فرمود قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون الا یملکون، ناظر به اون بطلان سگانه تالی سگانه است، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یک، و ما لهم فیهما من شرک، نه شریک الباری اندر مثقال ذره، دو، و ما له منهم من رهیر، نه مظاهرن زهیرن پشتیبانن پشتوانه خدایان، سه، پس بیکار محضن. خب اگه بیکار محضن چه الوهیتی دارد؟ میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حتی است مال انبیا و اولیاست که به اونها اجازه داده، او رو در آیه 23 بیان کرده، و مو شفاعت مثل این سه قسم نیست که مستحیل باشد. اقسام سگانه قبلی محال است، یعنی استقلال، مشارکت، مظاهره، اینا مستحیله. اما شفاعت به اذن خدا باشه ممکن است، منتها به انبیا و اهل بیت اذن داده. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له الرحمن حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، که بحث دیگه است. بنابراین غیر خدا هیچ سهمی ندارد. اگر بگویید منظور از اتخاذ ولد یعنی تشریفی است، این شرعاً تمچه تعبیر ممنوع است و محال نیست که کسی متقرب به خدا باشد. باید بگید عبد متقرب و مقرب الالله، نه ولد مقرب الالله. این منع شرعی دارد، اما تقرب و بنده صالح بودن این کار ممکن است. و اگر اتخاذ ولد منظور آن است که ذات اقدس اله برخی را فرزند خود قرار داد و کارها را به او واگذار کرد که دستیار او باشد، این مستحیل است. لذا اتخاذ ولد به این معنا هم مستحیل، نظیر ولد الله که در سوره صافات بود و محال. در این بخش فرمود به این که در سوره مبارکه مؤمنون ما اتخذ الله من ولد، خب وقتی اصل حرف در شرک باطل شد، اون چرا که در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که حرفهای مشرکان به مسیحیت رسیده است، اینم همینطوره. در سوره مبارکه مائده آیه 171 این بود که ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض. در صدر همین آیه 171 سوره مبارکه مائده این است که ولا تقولوا على الله الا الحق یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم این رسول الله است و کلمته است و القاها على مريم است و روح من است. و همین دیگه سخن از فرزند خدا بودن نیست، خود مسیح عبد محض است و استنکاف هم ندارد از این کار. وقتی اصل این توهم در بین مشرکین رایج بود و ابطال شد، اون چه که به اهل کتاب درباره عزیر و مسیح سلام الله علیه و سرایت کرده است، اونم میشه باطل. متخذ در سوره مبارکه انعام که اون هم بحثش قبلا گذشت آیه 101 به این صورت بود: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شی و هو بکل شی علیم. اولا ذات اقدس اله منزه از جرمیت و جسمیت و وارد بودن است، یکی. ثانیاً کل ما سوا مخلوق خدایان، این هم معقول است هم مقبول. معقول است برای اینکه هر ممکنی خالق دارد، مقبول است برای اینکه شما قبول کردید لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، شما قبول دارید که خالق غیر از خدا نیست. خب اگر خالق غیر از خدا نیست، مدبرم غیر از خدا نمیتونه باشه، چون اونی که آفرید باید بپرورانه. کسی که چیزی را نیافریده از آغاز انجام او بی خبر است، از پیوند او با کل جهان بی اطلاع است، چگونه میتونه او را اداره کنه؟ لذا با این دو بیان اون سخن را ابطال کرده بود: انا یکون له ولد، برای اینکه او جرم نیست، جسم نیست، مانند او، و از طرفی همسر ندارد، دلم تکن له صاحبه، و خلق کل شیء، هر چیزی را هم او آفرید. مبادا کسی بگوید این حرفها نیاز به وحی ندارد. بشر درست است که ممکن است بیدین باشد، ولی بددینی میماند، بیدینی نمیماند. مثل این فروپاشی کمونیست، شما در جریان فروپاشی شوروی دیدید چیزی کاری به اونها نداشت، نه کویت های شد، نه جنگ داخلی شد، نه انقلاب مردمی شد، این مثل آدم برفی آب شد. اما الان که عصر علم جز پیشرفته ترین عصرهای جهان است از نظر علمی، که بارها به عرضتون رسید، الان که شما اینجا نشسته اید، تو شهرتون هر اندازه موتور به دوچرخه باشد، بار سرتون ماهواره است. چند هزار، یعنی چند هزار ماهواره بار سرتونه. خب اگر یه همچه عصری عصر علمیست، پس کی عصر علمه؟ دو قدم اون طرفتر میرید، میبینید هند با همه پیشرفتاش دارد گاو و مدفوع گاو و ادرار گاو تقدیس میکند، بدتر از همه پستر از گاورم داره میپرستن. بالاخره بشر به یه جای باید تکیه کنه. تعجب نکنید که چرا قرآن اینا رو مطرح کرده، مگر ما به برکت اهل بیت در سرشار از این معارف غرقیم. اما بشر وقتی قرآن اطرس رو گذاشته کنار، الیوم که عصر علم و پیشرفت‌ترین عصر هاست، دارد ادرار گاو را تقدیس میکند مثل زمزم، و اونها خیلی پیشرفته تر از ایران هست. ایران تازه در بخش های انرژی هسته احبر مساله صلح آمیز داده قدم های اولی بر میداره، اونها خیلی سالها قبل از انقلاب اتمی بودن. یه همچه کشوریه با اون که اسرارآمیز از اون سرزمین پیشرفت‌های عمیق علمی دارد و اتمی شد در سالیان خیلی قبل. اما وقتی که میرید میبینید که در جای مسجد اونا معبد و بتکده دارن میدارن. یه خلایی هست که دین باید اون خلا را پر کند. فرمود به این که اون که خداست که منزه از جرم و جسم است، یک. همسر منزه از همسر داریست، لم یتخ صاحبتن ولا ولد، دو. و کل شیء را هم که شما قبول دارید او خلق کرده. این سومی جدال احسن است که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. این که میبینید الان به دنبال عرفانهای کاذب راه افتادن، برای آن است که بشر بالاخره به جای با تکیه کند. اگر عقل نشد به وهم تکیه میکنه، چون عقل نبود به موهومات بسنده کرده. فرمود به این که شما که قبول دارید او خالق کل شیء است، خب اگه خالق کل شیء است، چگونه اونها رو به عنوان دستیار میگیرد، به عنوان فرزند میگیرد، برای چی بگیرد؟ این هو خلق کل شیء در آیه سوره مبارکه انعام آیه 101 به این صورت آمده است: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شی. این خلق کل شی جدال احسن است، یعنی مطلبی است حق چون معقول است و برهان پذیره، جدالی است احسن چون شما قبول دارید که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله و هو بكل شیء علیم. در سوره مبارکه یونس به این دو وصف از اسمای حسنای الهی اشاره کرده است که او هم سبحان است هم غنی است. آیه 68 سوره مبارکه یونس اینه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، یعنی حرف باطل است، او منزه از جرم بودن، جسم بودن است. وقتی منزه باشد دیگه فرزند داشتن ممکن نیست. خب اگر بگید حالا صرف نظر از این برهان، او دستیار میخواد، کمککار میخواد، کل جهان را باید اداره کند، یک معین و معاون میخواد، خود هو الغنی. این هو آوردن و الف لام رو خبر آوردن مفید هست است. او بی نیاز محض است، برای چی دستیار بخواد؟ پس اگر برای رفع نیاز باشد که او الغنی است، اگر برای انشقاق و انفصال جرمی از او باشد او سبحان است، او منزه از جرمیت و جسمیت است. دو تا برهان در سوره مبارکه یونس آمده. قبلا ملاحظه فرمودید که اسمایی که در آغاز سوره آیه یا اثنا آیه یا پایان آیه آمده، این کلید محتوای اون آیه است، یا کلید قابلی است یا کلید فاعلی. اگر وصف وصف فاعل هست، اوصاف خدا را ذکر میکند، یعنی خدا میبخشد، خدا عفو میکند. پایان آیه این است که هو الغفور الرحیم و ماننده. یا کلید قابلی است، اگر در صدد پرورش انسان هاست، در زیل اوصافی ذکر میکند که لیاقت انسان، کارایی انسان، کارآمدی انسان را مطرح میکند. بنابراین اسمایی که در هر آیه است کلید محتوای همون آیه است. یعنی اگر شما بخواید برهان اقامه کنید، اگر دو تا اسم آمده دو تا برهان است، چون دو تا حد وسطه. وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت حدود وسطاست. یه وقتی این حد وسطا یکیست، منتها شبیه همان، مرادف همان، ولو دو تا حد وسط ذکر شده ولی یک برهان است، دو تقریر به تقریب دارد. اما اگر نه، حد وسط واقعا متعدد بود، دو تا بود، دو تا برهان است حقیقتاً. سبحان یه چیز است، غنا یه چیز دیگه است، یکی از اسماء تنزیهیه است، یکی از اسماء تشبیهیه است. دو تا برهان حقیقی در آیه سوره مبارکه نساء یونس مطرح است. یعنی در آیه 68 فرمود قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه یک، هو الغنی دو، اومد له ما فی السماوات ما فی الارض می تواند برهان سوم باشد. این عندکم من سلطان بهذا، شما دلیل نداری. وقتی سلطان نبود، دلیل نبود، میشه هرج و مرج. اگر کسی عاقل نبود تو بخش اندیشه گرفتار هرج و مرج است، برای اینکه اوهام که به جای بند نیست، خیالاتم که به جای بند نیست، همه اینا صغریاتن، هیچ کدام کبرای کلی ندارن. یعنی اگه شما کار را به دست واهمه بخوای بسپری، این پرحرفی میکنه، چون استدلال بدون کبرای کلی شدنی نیست. از دو تا مقدمه جزئی هرگز، هرگز یعنی هرگز، چون همه سالبه کلیه، نمیشه استدلال کرد. ان جزئینه لا یکون قیاسو، هیچ برهانی از دو تا مقدمه جزئی تشکیل نمیشه، میشه تمثیل به قیاس من فقهی و اصولی. باید کلی باشه. تا یک کبرای کلی به ضابط کلی نداشته باشیم، استدلال سامون نمیپذیره. وهمم که کلی درک نمیکنه. نه خیال توان ادراک صور کلی دارد، نه وهم ادراک این رو. اگر کسی در حد وهم و خیال و وهام و خیال بود، همیشه سرگردانه، هیچ راهی برای استدلال ندارد. اما اگر به عقل رسید، میتواند این واهمه ها را و این خیال ها را، این موهومات و متخیلات را که صغریات خوبی تحویل میدن، تحت پوشش یک کبری کلی بیاره، استنتاج کنه. فرمود شما برهان نداری، چه از راه سبحان بگوییم حق با وحی است، چه از راه غنا بگوییم حق با وحی است، چه از راه له ملک السماوات و الارض بگوییم حق با وحی است. این عندکم من سلطان بهذا، شما چیزی که بتواند سلطنت اندیشی داشته باشد و سلطان بخش اندیشه باشد شما ندارید. یه سلسله اوهام است پراکنده، یه سلسله خیالات است پراکنده، صدر و ساقه ای ندارد. این عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون. در بخشای از سوره مبارکه بقره هم باز همین مطلب آمده، در مطالب دیگری در سوره مبارکه انعام که دو بار این مطلب شده، در بخش پایانی سوره مبارکه مائده هم بود که گذشت. در سوره مبارکه جن هم باز مسئله اتخاذ ولد نفی شده است. آیه 3 سوره مبارکه جن این است: و انه تعالی جد دارد بنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. خب جنی ها هم موحد داشتن، مشرک داشتن، مؤمن داشتن، کافر داشتن، منافق داشتن. مؤمنشون همین حرف میزند که متخذ تعالی جد دارد بنا متخذ صاحبتن ولا ولدا. این راجع به اتخاذ ولد که اقسام سگانه داشت و مبسوطن بیاش. اما در جریان جمله بعدی، چون نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، حالا ممکن است کسی مدعی وثنیت باشد، مشرک باشد و نگوید به اینکه شریک خداست، فرزند خداست، نه ولد الله بگوید، نه تبنی اولی داشته باشد، نه تبنی ثانی، متخذ الله ولدا هم نگوید، بگوید اینها خدا کارها را به اینها واگذار کرده است، تفویض کرده است، اینا ارباب متفرقند. فرمود و ما کان معه من اله. از نفی خاص به نفی عام رسید، یعنی غیر از خدا الهی در عالم نیست. لا اله الا هو. چرا؟ برای اینکه شما نظم موجود را که میبینید، شما چه در زمین باشی با همه پهنه و گستره‌ای که زمین دارد، چه در آسمان باشی با همه فراخناکی دارد، آسمان و زمین را بخواهید طی کنید، اینا یه پیوند علمی دارن، یه نظم علمی دارن که با اون نظم علمی میشود آسمان را به زمین و زمین را به آسمان پیوند داد، مسافرت کرد، از نقطه به نقطه رفت و بهره برداری کرد و اکتشاف داشت و ماننده اون. پس این مجموعه منسجمیه. این اصل این که شما میبینید، اگر غیر خدا اله دیگری در عالم بود، در آسمان بود یا در زمین بود، این نظم حاصل نبود. در سوره مبارکه انبیا اونجا مبسوطن گذشت که لوکان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا. اگر غیر از خدای واحد یه خدای دیگری در عالم بود که گوشه از گوشه ها را اداره می کرد، این نظم جهان فرو می ریخت، جهان منظم نبود. چرا؟ برای اینکه هر اله باید یه گوشه خاص را تدبیر کند. یه اشکال معروفی بود که در ذیل اون آیه مطرح شد و مبسوطاً پاسخ داده شد. اون اشکال الان هم شما به تبیان مرحوم شیخ طوسی مراجعه کنید، میبینید این اشکال به صورت شناور و سرگردان هست. مرحوم امیرالاسلام یا طرح نکرد یا خیلی رقیق از کنارش گذشت. این اشکال از دیر زمان بود حتی برای خیلی از اهل نظر. اونا این اشکال برهان تمانو را خواستن با توارد علتین حل کنند، در حالی که این چنین نیست. برهان تمانو برهان خاص خودش داره، دلیل خاص خودشه. برهان توارد علتین چیزی دیگر است. اشکالی که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان خیلی رقیقانه ذکر کرد و هرگز، یعنی هرگز توان اون را نداشت که این رو تحلیل کند و پاسخ بدهد، و شاید رو همین دشواری بود که مرحوم امیرالاسلام در مجمع مطرح نکرد، این است که خب اگر دو خدا در عالم باشند چرا نزاع میکنند؟ منشأ نزاع یا جهل است یا هوس و غرض جاه طلبی است یا عجز است. منشأ نزاع یکی از امور دیگه. اگر دو خدا هر دو مصلحت واقعی را میدانند، حقیقت نفس الامر را میدانند، مفاسد را هم میشناسند، خب عالم را برابر با ماه و الواقع و المصلحه اداره بکنن. جهل که ندارن، جاه طلب هم که نیستن، عجز هم که ندارن، خب چرا فساد پیدا می شود؟ چرا لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا؟ ما تلاوز مقدم و تالی را قبول نداریم. ممکن است معاذ الله دو خدا باشد، چون ماه و الواقع، ماه و النفس فی نفس الان، ماه و المصلحه، ماه و الملاک را بلدن هر دو، و غرض و مرض و جاه طلبی ندارن و عجز ندارن با هماهنگی هم عالم اداره کنند. این اشکال از دیر زمان بود. حتی به بعضی از متأخرین رسیده، اینا به صراحه این اشکال را ایراد تصحیح کردن. شما به شرح اصول فلسفه مراجعه میکنید، در اون بخشی که سیدر استاد مسئله توحید رو مطرح کرده است، اون پاورقی ها رو میبینید اینا هم گرفتار یه همچی شده بودن. به زحمت برهان تمانوع را به برهان توارد علتین برگردوندن. گفتن چه میشه که خود دو تا خدا با هم با هماهنگی علاقه داره کنه؟ سیدر استاد رضوان لره که المیزان بودن، المیزان که اینجاها مشخص میشه، چون در ذیل همون آیه سوره مبارکه انبیا گذشت که لو کان فیهما آلهتو الا الله الا الله. خلاصه این فرمان که اینا خیال میکنن که دو تا خدا مثل دو تا پیغمبرن مازالله، یا دو تا امامن، که ما یه نفس الامری داری، یه ماه و الواقع داری، یه ماه و الملاک داری یا ماه و المصلحه داری، که این دوتا خدا کارشون را برابر با ماه و الواقع انجام میدن. این که خدا نشو، ما واقعی نداری، مصلحتی نداری، نفس الامری نداری، هیچ، یعنی هیچ. این خداست و دیگر هیچ، اون خداست و دیگر هیچ. اگر نفس الامر هست، اگر واقعیت هست، از یه ملاک هست، همه ممکناتن از این دو نشأت میگیرن، چون دو تا ذاتن یک، صفاتشون هم عین ذات است دو، دو تا علم است، دو تا قدرت است، دو تا تشخیص است، دو تا واقعیت است، دو تا نفس الامر است، دو تا ملاک است. مگر ما یه نفس الامری داریم، یه واقعی داریم که این دوتا خدا کارشون رو برابر او انجام بدن؟ اینکه میشه دوتا پیغمبر؟ برای دوتا امام، دوتا پیغمبر هیچ نزاعی با هم ندارن، برای اینکه ماه و الواقع معلوم. اما دوتا خدا اگر فرض شد معاذ الله، بقیه عدای محض است. عدای محض یعنی عدای محض. نفس الامری ما نداری، ملاکی نداری. نفس الامر موجود ممکن است، نه موجود واجب. ما میگیم مطابق با واقع، مطابق نفس الامر، بله واقع رو او آفرید، نفس الامر رو او آفرید. اما خدا که کارش را مطابق با نفس الامر و واقع انجام نمیده. وقتی الف داشتیم و با چون دو خدا، چون صفاتشون عین ذات است، پس دو تا علم داریم، دو تا تشخیص داریم. اگر دو تا علم داشتیم، دو تا نفس الامر داریم، دو تا واقعیت داریم. اول دعوا همینجاست، عالمی پیدا نمیشه. که اینی که مقدم و تالی را در سوره مبارکه انبیا بیان کرده است، بطلان ساری را در سوره مبارکه ملک بیان کرده، قلم بیان کرده، ملک. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون، لیکن تالی باطل. چرا؟ برای که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت سو مرجع البصر ینقلب الیک البصر. این ارجع البصر نه یعنی بار دوم، یعنی مازاد بار اول، ولو بار صدوم و هزارو هزار بارم که بری به سراغ عالم جز نظم چیزی نمیبینی. هل ترا من فتور، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هل ترا من فتور. یعنی لکن التالی باطل فالمقدم مثله. برهان توانا یعنی برهان توانا، به هیچ وجه به برهان توارد علتین بر نمیگردد. اگر دو تا خدا شد عالم مستحیل است که نظم داشته باشد. هماهنگی کنند و برابر واقع اداره کنند کار دو تا پیغمبر است و دو تا امام. لذا فرمود به این که اگر دو تا خدا باشه حتما دعواست. لعلا لذهب کل الهن به ما خلق، هر کدام کار خودش انجام بیدن. نه اینکه اینا کینه دارن، نه خیر. این خدا علمش عین ذات اوست یه جور اداره میکنه، اون خدا علمش عین ذات اوست جور اداره میکنه. اگر چند خدا داشتیم حتما بی نظمی در عالم حاکم است. لذهب کل الهن به ما خلق، شما زمین را میخواهید طرز اداره کنی که با آسمان بسازه. خب آسمان را الف آفریده، زمین را با آفریده، زمین را صاحبش طرز دیگر اداره میکنه، آسمان را موجود دیگر اداره میکنه. شما میخواهی از زمین با آسمان سفر بکنی، اینا را هماهنگ کنی، بهرهای آسمانی را به زمین منتقل کنی، فواید زمینی را به آسمان منتقل کنی، این شدنی نیست. دریا را با صحرا منتقل کنی، کشاورزی را با دامداری منتقل بکنی، بحر را با نهر منتقل کنی، این شدنی نیست. اذن لذهب کل الهن به ما خلق، هر کدام کار خودشون انجام میدن. خدا معنیش امینه. در سوره مبارکه اسراء از این دقیق تر گذشت. در اینجا می فهمد به این که به ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله به ما خلق. خب نه این که اینها میگن هر کدوم ما کار خودمون رو داریم، دخالت نمی کنیم، استقلال قوا. خیر، این کار خودش میکشه، میخواد کار خودش اداره کنه، میخواد زمین رو اداره کنه. خب زمین که بدون آسمان نیست، زمین که بدون فضا و هوا نیست، این زمین را میخواد اداره کنه اونطوری که خودش تشخیص میده. خالق فضا و هوا میخواد فضا و هوا را اداره کنه اونطوری که خودش تشخیص میده. اول دعواست. لعلا بعضهم علا بعض، این میخواد کار خودش اداره بکنه، این غرض سوی هم نداره. این خدا علمش عین ذات او، زمین را اینجور میخواد اداره کنه. اون خدا علمش عین ذات او، فضا و هوا را میخواد اونجور اداره کنه. شما میخواد از زمین فضا و هوا بری از او بهره بگیری، خب نمیذاره دیگه. لعلا بعضهم علا بعض و تالی به اصله مستحیل. نه علو میبینیم، نه لذهب کل اله به ما خلق میبینیم. شمید هوال لذیف السماه الهون فل عرض الهون. قرآن کریم می فرماد من یه سفره پهن کردم به درازای نظام هستی، یعنی آسمان را با همه موجوداتش، زمین را با همه موجوداتش خلق کردم، شما را دعوت کردم. اینطور نبود که اول انسان رو خلق بکنه کم کم سفره فهم کنه که فرمود سماوات و ارض و اون چه در روح هست ارض و اون چه در روح هست مسخراتون لکم من بر شما تسخیر کردم منتها شما عالم بشید درس بخونید بهره ببرید همونطوری که زمین رو کندوکاو میکنید همه برکات رو از زمین میگیرید تو کرات دیگر هم برید همینطوره منتها باید بیشتر درس بخونید همه مسخراتون لکم قبلا که سوار اسب میشدن فرمود ما این مرکب ها رو برای شما خلق کردیم تا سوار بشید و این ذکر رو بگید لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا الان این چنین نیست که حالا اگر کسی سوار اتومبیل شد این ذکر مستحب نباشه یا سوار کشتی و هواپیما شد این ذکر مستحب نباشه که اونا تمثیل است و نه تعیین او همونطوری که اون روز اسب و استر آفرید فرمود ما این را آفریدیم لتستبو على ظهوره ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الان هم وقتی سوار هواپیما شدی این ذکر مستحبه سوار کشتی شدی این ذکر مستحبه سوار اتومبیل شدی این ذکر مستحبه این گونه از آیات برای تمثیل است و نه تعیین که فقط اینجا مستحب است بگوی سبحان الذي سخر خب اونها را هم خدا مسخر کرده دیگه پس کل این نظام را مسخر کرده و هماهنگ کرده و بشر این قدرت را داده و اگر معاذ الله بیش از یه خدا بود اول ناهماهنگی در نظام بود یک دوم دعوا تو صاحبان قدرت بود دو لذهب کل اله به ما خلق هر کدام کار خودشون میخوان انجام بدن خب کار با این حل نمیشه بگیم هر کدام کار خودشون انجام بده از باب تفکیک قوا بالاخره اینا با هم مرتبطن یا نه خب اگر فضا و هوا نباشه که چیزی از زمین رویده نمیشه که اگر آفتاب نتابه اگر این ابرها تولید نشه اگر یک نکاهی بین این ابرها نشه خب ابری باردار نمیشه این ازدواج برای او هم هست این فرمود به ترل ودغ یخرج من خلاله این ودغ شبیه نطفه است این که فرمود و ارسلنا الرياح لواقع برای تلقیح و نکاح هست اینو دارن صیغه عقد میخونن خطبه عقد میخونن که این ابرها باردار بشه چون که صیغه عقد و نکاح میخونن تا این گیاها باردار بشه هم و ارسلنا الرياح لواقع تا این گیاها باردار بشه تلقیح بشه این عقد رو میخونن هم ابرها حلق میشه این به ترل ودقه یخرجو من خلالهی شما تو کلمه ود واژه پژوهش کنید میبینید به این که اون نطفهی که یک شتر ماده از نر میطلبد یا گوسفند ماده از نر میطلبد او رو میگن ودقه این ابرها نطفه میطلبند تا باردار بشن تو زایمون کنند بعد فرمود ما وقتی که اینها باردار شدن برای اینها رحم درست میکنیم که اینها شلنگی نبارن قطره‌ای ببارن این خداست خب حالا اگر چون که چند خدا باشه هر کدوم کار خودش داره انجام میدن پس ازد لذهب کل الهن به ما خلق و تالی باطل و مادم اسلام و لعلا بعضهم علا بعض و تالی باطل و المقدم مثل سبحانه فتعال الله سبحان الله اما اسمه اون منزه هست از اون چرا که برای خدا وصف میکنن که برای او ولد قائلن یا میگن ولد الله یا تبنی قائلن یا اتخاذ ولد قائلن و ماننده هم والحمد لله رب العالمین.